علامه مجلسی رضوان الله علی در بهارالانوار از مصباح الشریعه روایت کرده است که قال الصادق علیه السلام الاخلاص یجمع حواصل الاعمال و هو معنا مفتاح القبول و توقیع الرضا. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفتند اخلاص گرد می آورد خلاصه و نتیجه ثابته و باقی مانده از اعمال را، آن معنی است که کلید گشایشش قبول و مهر امضای خاتمش رضاست. فمن تقبل الله منه و رضی عنه فهو المخلص و ان قل عمله و من لا يتقبل الله منه فليس بمخلص و ان كسر عمله اعتبارا به آدم علیه السلام و ابلیس. و بر اساس این تعریف هر کس را که خداوند عملش را بپذیرد و از او خرسند و راضی باشد او مخلص است، اگرچه عملش اندک بوده باشد، و هر کس را که خداوند عملش را نپذیرد او مخلص نیست اگرچه عملش بسیار باشد. از روی اعتبار عمل آدم علیه السلام و ابلیس که عمل آدم با وجود قلت مورد قبول آمد و عمل ابلیس با وجود کثرت پذیرفته نگردید. و علامت القبول وجود الاستقامت به بذل کل المحاب مع اصابت علم کل حرکت و سکون. و علامت قبول وجود استقامت است و آن حاصل نمی شود مگر به بذل کردن شخص محب آنچرا که محبوب تر است نزد وی برای خاطر محبوب، و همچنین استقامت در اصابت نمودن با واقع در سرزدن افعال و اعمال از او در تمام حرکات و سکنات بدون خطا. فالمخلص زائب روحه بازل مهجته فی تقویم ما به العلم والاعمال والعامل والمعمول بالعمل. بنابراین شخص مخلص روحش ذوب می شود و خونش را می ریزد در براستی و درستی و قوام درآوردن به واسطه عمل آنچه را بدان علم و اعمال و عامل و معمول منوط و مربوط می باشند. یعنی باید نهایت سعی به عمل آرد و غایت بذل جهد نماید تا علم او از اخلاص بیرون نرود و عمل او مقبول باشد و خود در سلک عامل حقیقی و معمول او در سلک معمول حقیقی مندرج باشد. لأنه اذا ادرک ذلک فقد ادرک الکل و اذا فاته ذلک فاته الکل و هو تصفیت و معان تنزیه فی التوحید. و هر که به این مرتبه رسید و افعال و اعمال خود را از غل و غش خالص کرد، پس به تحقیق که رسیده است به جمیع مراتب خیر و نیکویی، و از هر که فوت شود این مرتبه علیا، پس به تحقیق که فوت شده است از او جمیع خیرات و مبرات، و این چنین اخلاص از لوازم تنزیه و توحید حقیقی الهی است. کما قال الاول هلک العاملون الا العابدون و هلک العابدون الا العالمون و هلک العالمون الا الصادقون و هلک الصادقون الا المخلصون و هلک المخلصون الا المتقون و هلک المتقون الا الموقنون و ان الموقنین لعلی خطر عظیم. قال الله تعالی لنبیه صلی الله علیه و آله وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ممکن است که مراد به اول اول تعالی باشد و مراد حضرت باری عز اسمه باشد، و ممکن است که مراد امام اول باشد و اول انسب است، چرا که عدول از اسم حضرت به اول وجه ندارد. به هر حال می‌فرماید که نابود و بی اعتبار است هر عملی که جز عبادت و بندگی حق باشد و عمل عبادت و بندگی هم نابود و ناچیز است مگر عبادت کسانی که عبادت ایشان از روی علم و دانش باشد و عبادت مقرون به علم هم بی اعتبار و نابود است مگر علمی که صاحب آن علم در گفتار و کردار صادق باشد و علمای صادق هم عبادت ایشان نابود و ناچیز است مگر عبادت علمایی که عبادت ایشان از روی اخلاص باشد و عبادت مخلصان نیز نابود است مگر آنان که متقی و پرهیزکار باشند و عبادت متقی هم نابود است مگر آنان که تقوای ایشان از روی یقین باشد و اهل یقین هم در خطر عظیمند که آیا سالم توانند جست یا نه. خداوند عالم به حبیب خود می‌فرماید که بندگی کن پروردگار خود را تا وقتی که فرا رسد تو را موت. ملا عبدالرزاق در اینجا شرح ذیل را اضافه دارد و نسبت اتیان به موت داد نه به مخاطب به واسطه ی تلخی موت و اشارت به آن که موت نه چیزی است که آدمی به اختیار خود به او برسد و به مردن راضی شود. پس در حکایت موت گویا موت به او رسیده است نه او به موت، یا اشاره باشد به عظمت مرتبه موت به اعتبار احوال قبل از موت و بعد از موت، یعنی از بس که موت در نهایت خوف و هول است رسیدن بنده ضعیف به او متأثر بلکه متعذر است و اگر واقع شود از طرف موت متصور است نه از طرف بنده، چنانکه از خواجه جمال الدین محمود شیرازی که از جمله تلامذه ملا جلال دوانی است منقول است که روزی به خدمت استاد عرض کرد که شیخنا، آیا روزی باشد که ما به فضیلت برسیم و فل جمله ما را ترقی علمی حاصل شود و در اداد فضلا توانیم بود؟ استاد فرمود که شما هرگز به فضل نمی رسید، اما فضل به شما می رسد. یعنی فضیلت و دانش رفته رفته تنزل خواهد کرد و به شما خواهد رسید. صوفیه یقین را تفسیر می کنند به مرتبه وصول به حق، یعنی هر که از ریاضات و مجاهدات و ترک تعلقات بدنی و رفض غواشی هیولانی واصل به حق شد، دیگر عبادت و تکلیف از او ساقط است و از قلم تکلیف بیرون است و این لایعنی و پوچ محض است، چه اگر رسیدن به مرتبه اعلا و درجه قصوای ریاضت منتج سقوط تکالیف می بود، می بایست از انبیا و اوصیا ساقط باشد. انتها کلام ملا عبدالرزاق. و ادنا حد الاخلاص بذل العبد طاقته ثم لا یجعل لعمله عند الله قدرا فیوجب به علی ربه مکافاتا بعمله لعلمه انه لو طالبه بوفاء حق العبودیت لعجز و ادنا مقام المخلص فی الدنیا السلامت من جمیع الآسام و فی الآخره النجات من النار والفوز بالجنه. و پسترین مرتبه اخلاص بذل کردن طاعت است در عبادت آنقدر که ممکن باشد و با وجود بذل جهد و طاقت، طاعت و عبادت را بی قدر و بی اعتبار دانستن و گفتن که بارلاها من به سبب این عمل مستحق اجر و ثواب نیستم و اگر از من آنچه حق عبادت و بندگی است مطالبه فرمایی، کی هرگز از عهده آن بیرون می توانم آمد. و پس در این مرتبه کسی که عملش محض از برای خداست و مغشوش به غرض دیگر نیست، ادنای مرتبه او در دنیا سلامت از اسم و گناه است و در آخرت نجات از عذاب جهنم و فائز شدن به دخول بهشت. باری در روایت اولوالالباب دیدیم که حضرت تصریح می‌فرماید به معاینه و مشاهده خداوند در دل، فآین ربه فی قلبه، و این پس از مجاهدت‌های عزیمه نفسانی و روحانی می باشد که حضرت قبلاً شهر دادند و نتیجه و ثمره آن را نزول در منزلت کبرا و لقای حضرت پروردگار مشخص کردند. در این روایت اخیر مرویه از مصباح الشریعه دیدیم که نجات فقط اخلاص در عمل است و بذل هر محبوبی را به طور صحیح و اصیل با علم به حرکت و سکونی که به واقع اصابت کند و بالاخره ذوب روح و بذل مهجت و خون و جان در راه جانان را میزان و معیار قبولی اعمال و کردار به شما را آورده است. راه راه پیامبران و برگزیدگان جهانیان است. بسیار خطیر و دقیق است. عشق بازی با خود مقام حضرت حی ذوالجلال و الواحد القهار است. چقدر عظیم و خطیر و در این حال چقدر دارای شور و شوق عشق و تیمان است که نتیجه و خلاصه اعمال کائنات و افضل از عبادت ثقلین می باشد. فقط نیروی عظیم عشق است که موانع را از سر راه بر می دارد و سنگرها را در هم می کوبد و از عقبات و کریوه های تنگ و تاریک عبور می دهد و از دریاهای حسرت و صحراهای حیرت و فضاهای بیپایان بهت و سرگشتگی عبور می دهد. وگرنه جمیع قوای ما سوی الله را گردآوریم، نمیتواند ذره ای انسان را جلو ببرد. عشق اوست که حلال مشکلات است و کلید رمز موفقیت و بس. ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل، سلسبیلت کرده جان و دل سبیل. سبز پوشان خطت بر گرد لب، همچو مورانن گرد سلسبیل. ناوک چشم تو در هر گوشه‌ای همچو من افتاده دارد صد قتیل. یارب این آتش که بر جان من است، سرد کن زانسان که کردی بر خلیل. من نمی‌یابم مجال ای دوستان، گرچه دارد او جمالی بس جمیل. پای ما لنگ است و منزل بس دراز، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. شاه عالم را بقا و عز و ناز، باد و هر چیزی که باشد زین قبیل. حافظ از سرپنجه عشق نگار، همچو مور افتاده شد در پای پیل. علامه مجلسی رحمت الله علیه از کتاب خرائج و جرائح راوندی رحمت الله علیه روایت می کند از حضرت امام ابو جعفر الباقر علیه السلام از پدرش علیه السلام که فرمود مر علی علیه السلام به کربلا فقال لما مر به اصحابه و قد رورقت عیناه یبکی و یقول هازا مناخ رکابهم و هازا ملقا رحالهم ها هنا مراق و دمائهم توبا لک من تربه علیها تراق و دماء الاحبه. حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در وقت حرکت به سوی صفین مرورشان به کربلا افتاد و در حالی که اصحابش بر وی مرور می نمودند و دو چشمانش از اشک سرشار گردیده بود و می گریست می گفت این است محل خوابیدن مرکب‌های سواری ایشان و این است محل فرود آمدن و بارانداختن خود ایشان. اینجا محل ریخته شدن خون‌های آنهاست. خوشا بر حال تو ای خاک که بر روی تو خونهای محبوبان بارگاه الهی ریخته می شود. و قال الباقر علیه السلام خرج علی یسیر بالناس حتی اذا کان بکربلاء علا میلین او میل تقدم بین ایدیهم حتی طاف بمکان یقال له المقدفان فقال قتل فیها مئتا نبی و مئتا سبت کلهم شهدا و حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب از کوفه بیرون شد و مردم را برای نبرد معاویه در صفین کوچ می‌داد تا رسید به جایی که تا کربلا 2 میل یا 1 میل بیشتر فاصله نداشت. در آنجا در برابر لشکر به پیش آمد تا گرداگرد مکانی دور زد که به آن مقدفان می گفتند. فرمود در اینجا 200 پیغمبر و 200 سبت پیغمبر کشته شده است که همگی آنها شهیدانند و مناخ و رکابن و مسار و عشاق شهدا لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من بعدهم و محل خوابیدن مرکبها و به زمین افتادن عشاقی است که پیشینیان بر ایشان نتوانستند در عشق بر آنان سبقت گیرند و پسینیان از ایشان نتوانستند در عشق خودشان را به آنان برسانند. عالم کبیر و محقق عظیم مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری از مجاهد از ابن عباس روایت کرده است که او گفت در سفری که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به سمت صفین حرکت می نمود من در محضرش بودم. هنگامی که به نینوا که در ناحیه شط الفرات است رسید با بلندترین صداهای خود مرا ندا کرد و گفت یبن عباس اتعرف هذا الموضع؟ ای پسر عباس آیا این محل را می شناسی؟ به او گفتم یا امیر المؤمنین نمی شناسم. حضرت فرمود لو عرفته که معرفتی لم تکن تجوزه حتی تبکیه که بکایی. اگر می شناختی مانند شناختن من اینطور نبود که از آن بگذری مگر آن که به مثل گریه من گریه کنی. ابن عباس می گوید حضرت گریه طولانی نمود تا به جایی که محاسنش را فرا گرفت و اشکهایش بر روی سینه‌اش جاری گشت و ما هم با او می گریستیم و او می گفت اوه اوه مالی و لآل ابی سفیان مالی و لآل حرب حزب الشیطان و اولیاء الکفر یا ابا عبدالله فقد لقی ابوک مثل الذی تلقا منهم آه آه مرا به آل ابو سفیان چه کار؟ مرا با آل حرب چه کار؟ حزب شیطان و اولیای کفر ای ابا عبدالله تحقیقاً مثل آنچرا که تو از آنها میبینی پدر تو نیز دیده است. سپس آب وضو طلبید و وضو ساخت برای نماز و تا جایی که میخواست نماز بخواند نماز گذارد و پس از آن به مثل گفتار نخستینش مطلب را ادا نمود مگر آن که بعد از انقضاء نمازش و گفتارش ساعتی حالت خلسه وی را فرو گرفت و سپس به حال آمد و گفت ای پسر عباس من گفتم منم ابن عباس. حضرت فرمود الا احدثک بما رأیت فی منامی آنفا عند رقدتی؟ آیا من برای تو بازگو نکنم آنچه در عالم منام و رؤیایم اینک که خواب مرا فرا گرفت مشاهده کرده ام؟ من گفتم چشمانت را خواب ربود و ای امیر المؤمنین تو مشاهده خیری نمودی. حضرت فرمود که انی برجال قد نزلوا من السماء و معهم اعلام بیز و قد تقلدوا سیوفهم و هی بیز تلمع و قد خطو حول هازه الارزه خطه، گویا من دیدم مردانی را که از آسمان فرود آمدند و با ایشان پرچمهای سپیدی بود، در حالی که شمشیرهایشان را نیز که سپید بود و درخشش می کرد با خودشان حمائل کرده بودند. ایشان دور تا دور این زمین را خطی کشیدند. ثم رأیت کأن هذا النخیل قد ضربت بأغصان الأرض تضطرب بدم عبیت و کأنی بالحسین سخلتی و فرخی و مزغتی و مخی قد غرق فیه یستغیث و فیه فلا یغاس. پس از آن من دیدم گویا این درختان خرما شاخه های خود را به زمین می زدند و آن شاخه ها در خون تازه به حرکت در آمده و موج می زدند و گویا من حسینم را که کودک من و جوجه من و پاره گوشت من و مغز من می باشد مشاهده کردم که در آن خونها غرق گشته است، استغاثه می کند و کسی به ندای وی پاسخ نمی گوید. و کأن الرجال البیزه قد نزلوا من السماء ينادونه و یقولون صبرا آل الرسول فإنكم تقتلون على ایدی شرار الناس و هذه الجنة یا ابا عبدالله الیک مشتاقه ثم یعزوننی و یقولون یا ابا الحسن ابشر فقد اقر الله بهی عینک یوم یقوم الناس لرب العالمین. با آن مردان سپید پوش از آسمان به زیر آمدند و حسینم را ندا می دادند که شکیبا باشید ای آل رسول، به جهتان که شما در زیر دست های شرار مردم کشته می شوید و ای ابا عبدالله این است بهشت که مشتاق به سوی تو می باشد. و پس از آن مرا تسلیت و تعزیت گفتند که ای ابا الحسن بشارت با تو را، زیرا حقیقتاً خداوند به واسطه حسین چشم تو را در روزی که مردم در روز رستاخیز در پیشگاه حضرت رب العالمین قیام دارند تر و تازه کرده است. ثم انتبهت هاکذا والذی نفس علی بیده لقد حدثن الصادق المصدق ابو القاسم صلی الله علیه و آله فی خروجی الی اهل البقی علینا. پس از رؤیت این داستان من به حال آمدم همینطور که می نگری. سوگند بان که جان علی در دست قدرت اوست، حضرت ابو القاسم راستگوی به راستی تصدیق شده صلی الله علیه و آله مرا خبر داد در این خروجم به سوی اهل بغی و عدوان که بر ما ستم پیشه می دارند. و هازهی ارض و کرب و بلا یدفن فیها الحسین علیه السلام و سبعت عشر رجلا من ولدی و ولد فاطمه و انها لف السماوات معروفتون تذکر و ارض و کرب و بلا کما تذکر و بقعت الحرمین و بقعت و بیت المقدس الى آخر الحدیث. و این است زمین کرب و بلا، یعنی قصه و ابتلا، که در آن حسین علیه السلام با 17 نفر مردانی که از پسران من و پسران فاطمه می باشند مدفون خواهند شد. این زمین در آسمان ها معروف و مذکور است به عرض کرب و بلا، به همان گونه که بقعتین حرمین یعنی مکه و مدینه و بقعه بیت المقدس در آسمان ها مشهور و مذکور می باشد تا آخر روایت. و همچنین آیت الله شوشتری اعلی الله مقامه آورده است که چون حضرت امام حسین علیه السلام به سوی مدینه سیر می کرد و گروه جن به حضورش مشرف شدند، حسین علیه السلام مرثیه خوانی می کرد و مستمع فقط آن دسته بودند. و شرح آن بدین گونه می باشد که هنگامی که دستجات مسلمان جن به نزد وی آمدند و گفتند یا سیدنا نحنو شیعتو که و انصاروک فمرنا به امر که و ما تشاء ولو امرتنا به قتل کل عدو لک و انت به مکانک لکفینا که زالک ای سید و سالار ما ما شیعیان و یاران تو هستیم هرچه میخواهی به ما امر کنی امر کن و اگر ما را امر نمایی به کشتن جمیع دشمنانت هر آینه ما تو را در این امر کفایت میکنیم در حالی که تو بر سر جای خودت باقی بوده باشی و تکان هم نخوری فجزاهم الحسین علیه السلام خیرن و قال لهم او ما قرأتم کتاب الله المنزل على جدی رسول الله صلی الله علیه و آله اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده پس حسین علیه السلام آنها را به جزای خیر پاسخ داده و فرمود آیا نخوانده اید کتاب خدا را که بر جدم رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده است هر کجا بوده باشید مرگ شما را در می گیرد و گرچه در قلعه ها و قصرهای مستحکم باشید و خداوند سبحانه می فرماید لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مزاجعهم تحقیقا کسانی که در سرنوشتشان کشته شدن آمده است به سوی خوابگاه ها و فرودگاه های خودشان ظاهر و بارز خواهند گشت و ازا اقمتو به مکانی فبمازا یبتلا هاز الخلقل متعوس و بمازا یختبرون و منزا یکون و ساکن حفرتی به کربلا و قد اختاره الله یوم ده الارز و جعله معقلا لشیعتنا و یکون لهم امانا فی الدنیا والآخره و اگر من در مکان خود درنگ نمایم پس به چه چیز این خلق واژگون و به روی خود بر زمین افکنده شده آزمایش شوند و به چه چیز از عهده امتحان برایند یا بر نیایند و آن کس که در حفره و قبر من در کربلا بخوابد و ساکن شود چه کس خواهد بود؟ در حالتی که خداوند آن خوابگاه را از روزی که زمین را گسترانید اختیار و انتخاب فرموده است و آنجا را پناهگاه شیعیان ما قرار داده است و برای ایشان محل امان است چه در دنیا و چه در آخرت ولیکن تحضرون یوم السبت و هو یوم عاشور الذی فی آخره اقتل ولا یبقى بعدی مطلوب من اهلی و تصبا اخواتی و اهل بیتی و یسار برأسی الى یزید لعنه الله ولیکن شما در روز شنبه که روز عاشورا می باشد حضور به هم رسانید آن روزی که در آخر آن روز من کشته می شوم و پس از من دیگر احدی از اهل بیت من باقی نخواهد ماند و خواهران من و اهل بیت من اسیر خواهند شد و سر مرا به سوی یزید لعنه الله خواهند برد. طایفه جن گفتند ای حبیب خدا و ای پسر حبیب خدا اگر اطاعت امر تو بر ما واجب نبود و مخالفت تو بر ما جائز بود تحقیقا ما جمیع دشمنانت را پیش از آن که به تو دسترسی پیدا کنند به قتل می رساندیم. حضرت امام حسین صلوات الله علیه به ایشان گفت نحنو والله اقدر علیهم منکم ولیکن لیهلک من هلک ام بینه و یحیا من حی ام بینه سوگند به خدا که ما برای نابودی آنان قدرتمان از شما بیشتر می باشد ولیکن باید کسانی که هلاک می شوند از روی حجت و دلیل باشد و کسانی که زندگانی می یابند نیز از روی حجت و دلیل باشد. و نیز آیت الله شوشتری درباره مرثی خانی حضرت سید الشهدا علیه السلام و مستمع بودن عبدالله ابن عمر گاهی و عبدالله ابن زبیر گاهی دیگر در خارج مکه چنین آورده است: انه لما خرج الحسین علیه السلام من مکه جاء عبدالله ابن العباس و عبدالله ابن الزبیر فاشار علیه بالامساک. هنگامی که امام حسین علیه السلام از مکه خارج شد، عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن زبیر به نزد وی آمدند و به او اشاره نمودند تا از حرکت و سفر به سوی عراق امساک ورزد. فقال لهما ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد امرنی به امر و انا مازن فیه. قال فخرج ابن عباس و هو یقول وا حسینا. حضرت بان دو نفر فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله به من امری فرموده است که باید من آن را به انجام رسانم. راوی گفت ابن عباس از نزد وی بیرون آمد و می گفت وا حسینا. ثم جاء عبدالله ابن عمر و اشار الیه به صلح اهل الزلال و حذره من القتل و القتال. فقال یا ابا عبد الرحمن اما علمت ان من حوان الدنيا على الله تعالى ان رأس يحيى بن زكريا اهدي الى بقي من بقايا بني اسرائيل. پس از او عبدالله ابن عمر آمد و به او اشاره کرد که با اهل زلالت صلح کند و از قتل و مقاتله او را برحذر داشت. حضرت به او فرمود ای ابا عبدالرحمن، آیا ندانسته ای که از پستی و فرومایگی دنیا نزد خدای تعالی آن است که سر یحیی بن زکریا را به نزد یک نفر مرد زناکار از زناکاران بنی اسرائیل هدیه برده اند؟ اما تعلم ان بنی اسرائیل کانو یقتلون بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس سبعین نبیاً ثم يجلسون في اسواقهم يبيعون ويشترون كأن لم يصنعوا شيئا فلم يؤجل الله عليهم بل اخذهم بعد ذلك اخذ عزيز زنتقام. يا ابا عبد الرحمن ولا تدع نصرتي. آیا ندانسته ای که بنی اسرائیل اینطور بودند که در فاصله فیما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب 70 نفر از پیغمبران را می کشتند و سپس در دکانهای خود می نشستند و به خرید و فروش می پرداختند، گویا اصلا کاری انجام ندادند و خداوند هم بر ایشان تعجیل در عقوبت ننمود، بلکه بعدن آنان را به مثابه شخص با عزت و انتقام کشی اخذ کرد و انتقام کشید. ای ابا عبدالرحمن، تو دست از نصرت من بر ندار. ملاحظه فرمایید، این عبدالله پسر عمر که در نزد عامه بسی مناقب برای او ذکر می کنند، با یزید ابن معاویه بیعت می نماید و دست از نصرت سید الشهدا علیه السلام بر می دارد و نه با حضرت و نه با پدرش امیر المؤمنین بیعت ننمود. با حجاج ابن یوسف ثقفی به خلافت عبدالملک ابن مروان بیعت می کند، آن هم با وضع ذلت‌آمیزی. حجاج به او می گوید با دستم بیعت مکن، انگشت شست پای چپم را با دستت بگیر و بیعت کن. و عاقبت الامر هم حجاج او را با وضع فلاکتباری مسموم می کند. او را قیاس کنید با اصحاب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در لیله عاشورا بیعت را از آنان برداشت و همه را آزاد گذاشت که از تاریکی شب استفاده کنید و به منازل و اوطان خود بروید. این قوم فقط با من سر و کار دارند و و چون مرا بکشند و مقصودشان حاصل شود، با احدی از شما کاری ندارند. ما جواب بنی هاشم و اصحاب را در اظهار وفاداری و جان‌نثاری از کلام میرزا محمد تقی حجت الاسلام نیر تبریزی در آتشکده ذکر می کنیم. گفت یاران که ای حیات جان ما، دردهای عشق تو درمان ما، رشته جانهای ما در دست توست، هستی ما را وجود از هست توست، سایه از خور چون تواند شد جدا، یا خود از صوتی جدا افتد صدا، زنده بی جان کی تواند کرد زیست، زندگی را بی تو خون باید گریست، ما به ساحل خفته و تو غرق خون، لا و حق البیت هازا لا یکون، کاش ما را صد هزاران جان بودی، تا نثار جلوه جانان بودی، در بروی ما مبندی شهریار، خلوت از اغیار باید نیز یار، جان کلافه ما عجوز عشق کیش، یوسفا از ما مگردان روی خیش، ما به آه خشک و چشم تر خوشیم، یونس آب و خلیل آتشیم، اندر این دشت بلا تا پا زدیم، پای بر دنیا و ما فیها زدیم. اما سید الشهدا علیه السلام من الاولین والآخرین و سید الشهدا الی قیام یوم الدین روحی و ارواح العالمین له الفدا در تصمیم خود ابدا تزلزلی ایجاد نمی کند و بر اساس امر خداوند جمیل و جلیل و بر حسب امر رسول کریم خداوند ذوالجلال و الاکرام و بر اصل نظریه و روش و اراده نفسانی خیشتن این امر را با کمال صحت و سلامت و عافیت روان به پایان می رساند. تازه خوشحال و مسرور است که در برابر کاخ ظلمانی بنی امیه و یزید یکتنه قیام فرموده و تا ابدالآباد الگو و سرنوشت عالم انسانیت گردد و با رجز آبدار و تابناک و متلعلع و کوبنده روز عاشورا کفر القوم و قد من رغبوا عن ثواب الله رب الثقلین، این قوم کافر شدند و از قدیم الایام از ثواب خداوند که پروردگار جن و انس است اعراض کرده اند، تا آخر ابیات که خود و برادر و پدر و مادر و جدش را معرفی می کند و اثبات می نماید که فقط و فقط وصایت امیرالمؤمنین علیه السلام و امامت او صحیح بوده است و این حکومت‌های یزیدی بر اساس حکومت معاویه و آن بر اساس حکومت عثمان و آن بر اساس حکومت عمر و آن بر اساس حکومت ابوبکر بوده است و همه باطل اندر باطل و خراب اندر خراب است. هان ای جهانیان بدانید، هان ای عالمیان گوش فرادهید، پدرم وصی مصطفی بود، پدرم علی مرتضی لائق زمامداری دنیا بود، و اینک منم امام به حق ناطق که باید زمام امور ظاهری و باطنی، مادی و معنوی و هدایت بشر را به سوی سبل سلام در دست گیرم و مردم را به مقام امن و امان رهبری نمایم، و پس از من فرزندم علی است و همینطور تا برسد به آخر امام معصوم پاک و پاکیزه و به خدا پیوسته و از هوای نفس اماره و حب جاه فارغ و در مسند عزت الهی آرمیده حضرت مهدی محمد ابن الحسن العسکری، او لیاقت این مقام و مسند را دارد. اف و اف بر این دنیا و حکومتش، اف و اف بر این عالم شهوات و توابعش. من قصد کوی وی را دارم، خداوند من، دل و جان من، جان و جانان من، محبوب ازل و ابد من، معشوق من که یک عمر از روی دامان پیامبر تا الان با او فقط نرد عشق باختم. او به من میگوید ای حسین، این کار را باید بکنی، این است روش و منهاج تو، این است سیر و حرکت تو. جان بر آن کس ارزش دارد که برای حفظ آن تن به ذلت دهد و حکومت‌های پیشین و امروز را که بر اساس ظلم و عدوان است امضا کند. من حسینم و ارزش جان من وقتی است که خودم را برای رهایی بشریت از چنگال این دیو صفتان فدا کنم. آن وقت ارزش دارد که خودم با اهل بیتم را به همین منهاج که مشاهده می کنید فدا کنم. این است رویه من، هر که حسینی است این چنین است. آیت الله شیخ جعفر شوشتری قدس الله تربته آورده است که سید رحمت الله علیه گوید خبر کشته شدن مسلم ابن عقیل در منزل زباله به امام رسید. حضرت به سیر خود ادامه داد تا فرزدق او را دیدار کرد و به او سلام نمود و گفت یبن رسول الله، کیف ترکن الى اهل الکوفه و هم الذین قتل ابن عمک مسلم ابن عقیل و شیعته. ای پسر رسول خدا، چطور اعتماد می کنی به اهل کوفه در حالی که آنان پسر عمویت مسلم ابن عقیل و پیروان او را کشتند؟ راوی گوید فاستعبر الحسین علیه السلام و باکیا ثم قال رحم الله مسلما فلقد سار الى روح الله و ریحانه و تحیته و رزوانه اما انه قد قضا ما علیه و بقی ما علینا ثم انشأ یقول. پس حضرت امام حسین علیه السلام سرشک از دیدگان بریخت و گریست و پس از آن گفت خداوند رحمت کند مسلم را، وی به سوی روح و ریحان و تحیت و رضوان خدا خرامید، هان که او آنچرا که بر عهده داشت به اتمام رسانید و آنچرا که بر عهده ماست هنوز باقی می باشد. سپس شروع کرد به انشاء این ابیات و می گفت فان تکن دنیا تعد نفیستا فدار و ثواب الله اعلا و انبلو. پس اگر دنیا شیئی نفیس به شمار می آید، پس خانه ثواب خداوند رفیع‌تر و شریف‌تر و با کرامت‌تر می باشد. فان تکن الابدان للموت انشأت فقط لمرئ بالسیف فی الله افضل. و اگر بدنهای آدمیان برای مرگ آفریده شده است، پس کشته شدن مرد با شمشیر در راه خدا با فضیلت تر می باشد. و ان تکن الارزاق قسما مقدرا فقلت حرص المرء للرزق اجمل. و اگر روزی های خلائق به مقدار معین تقدیر شده است، پس کمی حرص انسان برای کسب روزی زیباتر می باشد. و ان تکن الاموال لترک جمعها فما بال متروکن به الحر یبخلو. و اگر عاقبت کار مالها گذاردن و رفتن است، پس چرا شخص آزاده از انفاق چیز متروک بخل بورزد؟ آقا میرزا سروش هم در کیفیت فداکاری و عشقبازی حضرت اشعاری نغز سروده است و ما منتخب آن را در اینجا نقل می کنیم. گفت شاها من فرشته نصرتم کامده سوی تو از آن حضرتم، آمدم از ذروه گردون به سعت که منم نصر من الله و فت، حکم کنه ای احمد معراج عشق تا نه کوفه باز ماند نه دمشق، حکم کن ای احمد روز احد تا بلا باریم بر این قوم لد. گفت رو عاجزان را یار باش، با کیهان خفته بیدار باش، ای فرشته رو بخوان لولاک را تا بدانی صانع افلاک را. ای فرشته هرچه آید بر سرم هیچ آوخ از درون برناورم. ای فرشته حال عشق اندر تو نیست تا بدانی عاشقان را حال چیست. تو همی بینی سپاه اندر سپاه، من نمی بینم کسی غیر از اله. تو همی بینی سنان اندر سنان، من همی بینم جنان اندر جنان. من دعیت از میان برداشتم، من علم بر بام عشق افراشتم. کیستم من؟ آفتاب شرق عشق، غرق عشقم، غرق عشقم، غرق عشق. کی درنگد، کی شکیبد ای کیا، عاشقی که گفت معشوقش بیا. اون آن خواهد که جان خواهد به تن، نه کسی که عاشق جان باختن. عاشقانه رفته اندر مهلکه، حکم لا تلقو به ایشان نامده. حکم لا تلقو بود مر خام را، نه که خاصان بلا آشام را. مرغ آبی را بود آتش ممات، مرغ آتش را حیات اندر حیات. از سمندر دور ران احراق را، هین مترسان از بلا عشاق را. شوق سردادن ربوده خوابشان، انتظار صبح صبر و تابشان. تا آخر قصیده. این قصیده را حقیر در جنگ خطی شماره ششم خود از روی بعضی از مخطوطات یادداشت کرده و در اینجا نقل نمودم. مرحوم حاج ملا علی آقا واعظ تبریزی خیابانی در کتاب وقایع الایام مجلد محرم الحرام سه بیت از میرزا سروش حکایت کرده است. تیر بگذشت از گلوی نازکش، شاه را بشکافت بازو ناوکش. بازوی دست خدا را کرد چاک، گفت هم جن و ملک تبت یداک. رفت از وی هوش در آغوش باب، شهز دیده ریخت بر رویش گلاب. و در تعلیقه آن خود مرحوم مصنف گفته است: در تاریخی از عامه و مصائب المعصومین مذکور است. و در این مقام جودی خراسانی رحمت الله علیه انصافاً حق مطلب را در ضمن قصیده خود ادا کرده است، آنجا که گوید: باشد به سوی کعبه مقصود روی ما، کانجا براید آن چه بود آرزوی ما. ما را خیال یک سرمو نیست غیر دوست، بر حال ما گواه بود مو به موی ما. تخمی فشانده ایم و خوریم آنگهش ثمر، کابش دهد زمانه ز خون گلوی ما. گشتیم ما مسافر کویی که اندرو، جز تیر و تیغ و نی نکند جستجوی ما. کردیم رو به سوی دیاری که هر قدم، باشد بلا مقابل اجل روبروی ما. در کعبه مقام نماییم که صفا، مسجود کائنات بود خاک کوی ما. بر قبله برای نماز آوریم روی، کانجا بود زخون سر ما وضوی ما. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی المستشهدین بین یدیک، و رحمت الله و برکاته. یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. اللهم اجعلنا من شیعته و حرمه و الزابین عنه، و اجعلنا من الفائزین به ادراک سارهی مع الامام المنتظر حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه. لله الحمد و له المنه که مجلد اول از الله شناسی از قسمت اول دوره علوم و معارف اسلام با توفیقات حضرت رب ودود و عنایات حضرت امام حی رؤوف امام زمان ارواحنا فداه در سبیحه یوم الخمیس 28 از شهر جماد الاولا از سنه 1415 هجری قمری در شهر مقدس رضوی علا ساویه و ساکنهی و شاهدهی آلاف و تحییت و الاکرام و السلات و السلام به خامه حقیر فقیر سید محمد حسین حسینی تهرانی غفر الله له و لوالدیه حسن اختتام پذیرفت. به محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین والحمد لله رب العالمین.